آقای اجازی سلام، خیلی خوشحالم که لطف کردید و دوباره به اکنون اومدید. من مطمئنم که عده کثیری از بیننده های ما هم الان خیلی خوشحالن.
قربان شما، سلام به شما، سلام به بیننده های شما. همه ما در اکنونیم و البته من این بختیاری رو دارم که مضاعف در اکنونم.
ارادتمند.
قربون شما.
در این نشست درباره چی صحبت میکنیم؟
اولا ساعت نامبارک آیه صحت.
خیلی متشکرم. خیلی 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 این ساعت رو دوستش دارم. نو نیست و شاید چون نو نیست علاقم بهش بیشترم هست.
به هر حال برقش بسیار چشم رو میگیره و برازنده شما.
خیلی خیلی ممنونم.
زنده
خیلی
باشی.
ممنونم که دقت کردین چون خودم خیلی بهش علاقه من.
مبارک باشه.
خیلی ممنونم.
من میخوام این جلسه رو با یه سوال از شما شروع کنم. ما کاملا در تعادل، در آرامش اینجا نشستیم و کسانی که پشت دستگاه‌هایی هستند که بیننده‌های من و شما نمی‌بینند، ایشان نیز در تعادل و آرامش نشستند. من خوش می‌دارم که تعادل رو بیاشوبم. من دلم می‌خواد که با قوانین درام، با روزگار اکنون، با آنچه که اتفاق می‌افته رویارو بشم. فکر می‌کنم یکی از اون عواملی که من می‌توانم تعادل رو باهاش به هم بزنم این است که جناب آقای صحت، اگر شما بخواهید یک جامعه معیوب، جامعه ای که کاملا داره به سمتی میره که نباید و لمسی وجود نداره از این که این جامعه نباید به چنین راهی بره، جامعه ای زیر بتون کیش شخصیت، جامعه ای که داره راه خودش رو اشتباه میره، اگر بخواهید این جامعه رو توصیف بکنید، جملاتی که در ذهنتون میاد چیه؟
من اینو جواب میدم. سوال سختیه و یک دفعه هم پرسیدید، ولی جواب میدم. اما قبلش من یه سوال ساده بپرسم. چرا میخواین تعادل رو به هم بزنیم؟
من خیال میکنم که عناصر دراماتیک برای آنند که به من و شما تکانه ببخشند، اینرسی بدن.
مگه ما در زندگی دنبال تعادل نیستیم؟
احسنت. مسئله بر سر این است که فرجام درام ها رسیدن به تعادله. درام یا از تعادل شروع می شود، به عدم تعادل می انجامد، سپستر به تعادل می انجامد، یا اصلا از عدم تعادل شروع می شه. این که شما مستقیم الخط یک نواخت در حرکت باشید، آنگاه مطمئنید که دارید مسیر درستی میرید؟
خیر.
اگر قرار باشه که آنا کارنینا در رمان با شکوه تالستوی همچنان بانوی زیبا باشه و به هر حال با قواره ها و قواعدی که اون زندگیش اقتضا میکنه، ما هیچ موقع ملتفت آن نخواهیم شد که یک بار متوجه چیزی در آدمیزاد میشیم، دیوی که بر میخیزد و ممکن است یکی از نامهاش غریزه باشه. اگر قرار بود که شما در داستان کوتاه سوگواری چخوف، اگر قرار بود که همه کسانی که سوار کالسکه اون سورچی مقموم میشند، شما داستان رو خوندید، اگر قرار بود تمام کسانی که سوار کالسکه اون سورچی مقموم می شدند او رو نمی آزردند و گوش می دادند به درد دل او، او هیچ موقع با اسبش تنها در جملات پایانی داستان در اون استبل، در اون روز برفی یخ زده که من همین الان که یاد اون جملات میکنم سرمایی در رگم میدوه، هیچ موقع ما به اون جملات نمیرسیدیم و متوجه نمیشدیم که یک نفر پسرش رو از دست داده. پس بنابراین در زندگی چیزی وجود دارد به نام غم، و غم نه فقط برای آن سورچی در سن پترزبورگ، بلکه برای من دور از جان بقیه اما بی تعارف، برای شما، برای همه هست. این برهم زدن تعادل کاریست که درام انجام میده. متون دراماتیک کارشون همین است که مستقیم الخطی یک نواخت رو بیاشوبند و تنه بزنند به تو و بگن زندگی ها با همه قواعدش.
دیروز مطلبی گوش میکردم در پادکست ترجمان و توی این مطلب درباره کاتارسیس صحبت میکرد. اصلا خیلی خیلی عنوان جالبی داشت این قسمت. عنوانش این بود که چرا ما از دیدن رنج بقیه گهگاه احساس میکنیم که خدا رو شکر که من دچار این رنج نیستم. درسته که پنهان میکنیم ولی این حس بهمون دست میده. و وقتی که داشت کاتارسیس از منظر ارسطو رو دربارش صحبت میکرد میگفت ما باید حتما اون قهرمانی که یا ضد قهرمانی که یک مشکلی رو تجربه میکنه باید بخشی از خودمون رو ببینیم که ماییم، این ماییم که داریم این رو تجربه میکنیم، این منم که این اشتباهو دارم میکنم، این منم که این شکستو دارم میخورم، این منم که ممکنه این جنایت کار باشه.
دقیقاً. و این در عرصه متون دراماتیک اتفاق میفته، ورنه کجا به من بگید. برای همینه که متون دراماتیک در اشکال مختلف مکتوب یا صحنه‌ای یا پرده‌ایشون که آثار سینمایی باشه همیشه و همیشه چیزی است که بشر باهاش خو کرده، حتی اگر یک سالی گذشته باشه از آخرین تئاتری که دیده.
حالا پس من جواب بدم در حد دانشم و چیزی که الان به ذهنم میاد، جامعه معیوب به نظر من جامعه‌ایه که عیب داره. خب پس ببینیم عیب‌هایی که به ذهنمون میاد رو فهرست بکنیم. نبود آزادی برای یک جامعه میشه عیب. وجود استراب برای یک جامعه میشه عیب. نگرانی نسبت به آینده میشه عیب. نابرابری اجتماعی بسیار زیاد میشه عیب. نبود امکانات رفاهی برای یک جامعه میشه عیب. خب میشه خیلی این فهرست رو بلند بالا کرد، ولی الان چیزایی که سریع به ذهنم اومد اینا میتونه بگیم یک جامعه عیب داره یا معیوبه. یعنی شهروندان اون جامعه توش احساس خوشحالی، همدلی و هماهنگی نداشته باشن.
زنده باد. من در فرمایش بداهه شما که بی اندازه دقیق بود زیر لغت اضطراب میخوام خط قرمزی در اذهان همه کسانی که من و شما رو میبینند و میشنوند بکشم. حالا ما میخواهیم آنچه آقای سروش صحت بیان کرد رو بنویسیم. لطفاً اما در این نوشتن بر این قاعده خودمون رو ملزم بدانیم. کدام قاعده؟ من از روی یک کتابی براتون میخونم. آنچه آدم نیاز دارد نوشتن یک جمله درست و بجاست. اگر جمله‌ای مزین از کار در بیاید پی میبرم که باید آن نقش مزین و زینتی یا مقرنس را از جا در بیاورم و دور بیاندازم و با اولین جمله راست و بجا و اخباری کار را شروع کنم، بی آن که به خوانندگان بگویم چه عکس العملی نشان دهند، چه چیزی احساس کنند، چگونه داوری کنند، و بگذارم تصاویر خود معنا را القا کنند. اگر کنش به درستی و دقت ارائه شود و تنها عناصر اصلی به کار گرفته شود، در این صورت خواننده بی آن که به او گفته شود همان احساسی را بروز می دهد که نویسنده خواهان آن است. این جملات جملاتی است که 103 سال پیش جوانی 23 ساله به نام ارنست همینگوی مشهور به عنوان اصول خودش نوشت. فرمودید من در این جلسه قصد دارم چه کنم؟ بیهقی به علاوه متنی دیگر من امروز قصد دارم متنی از ارنست همینگوی برای شما بخونم و بعد از خواندن این متن از همینگوی سه صفحه تاریخ بیهقی بخونم.
چقدر جالب و عجیبه.
من زیر استراب شما خط کشیدم.
منم زیر اینکه شما میخواین داستانی از همینگوی بخونید و بعد با بیهقی ربطش بدید یه خط قرمز میکنم.
زنده باشید. امیدوارم
اصلا یه قلب قرمز میکشم.
قربون شما. محمد رضا رضاییان همه قلبهاش آبیه ولی شما من یاسین حجازیم آقای صحت. من تاریخ بیهقی رو دوست دارم. من تاریخ بیهقی رو متنی دراماتیک میدونم. متن دراماتیک اگر متنی باشد که تاریخ بیهقی، ما باید این رو خارج از یک فضای شعاری ببینیم. چرا یاسین حجازی میگوید تاریخ بیهقی متنی دراماتیک است؟ ادا در میآورد برای آنکه جو بدهد دیگران علاقمند به تاریخ بیهقی بشوند. خب به نظرم یکی از راه‌هاش اینه که متونی که دراماتیک هستند یا آثار بصری و صحنه‌ای که دراماتیک هستند رو در جوار متن بیهقی ببینیم، بخوانیم و درباره‌اش حرف بزنیم. آنگاه ممیزات و مشخصات اون متون، اون آثار رو ببینیم که در متن بیهقی هم میتونیم شاهد باشیم.
خیلی جالب بود. الان داشتم فکر میکردم که آیا شباهتی بین همینگوی و بیهقی وجود داره یا نه. باز در حد سواد اندک من یه سری شباهت ها به ذهنم اومد، اجازه است بگم و شما اصلاح کنید که درسته یا نه. تا جایی که من از همینگوی میدونم و از بیهقی، هر دو ناظر بودند و هر دو سعی کردند گزارشی بی قضاوت بدهند و خود گزارشی که میدهند قضاوت رو برای هر مخاطبی که دوست داره ایجاد بکنه. در واقع نویسنده یا راوی سمت و سوی مثبت یا منفی، درست یا غلط نده، خواننده است که اینو حس بکنه و تصمیم بگیره. و درباره داستان‌های همینگوی میدونم که تمام تلاشش این بوده که ناظر باشه، یعنی اینکه حتی از صفت کمتر استفاده میکرده. و این برمیگرده به سابقه روزنامه نگاری همینگوی، یعنی اینکه سالها روزنامه نگار بود و در زمانی روزنامه نگار بود که سعی میکرد با حداقل کلمات هم بیان بکنه. و یه شباهت دیگه، هرچی نوشته رو به نوعی اونجا بوده و دیده. اگر از جنگ داخلی اسپانیا نوشته، در اسپانیا در زمان جنگ بوده. اگر از مسابقه مشت زنی نوشته، تو رینگ رفته و مشت زده. اگر پیرمرد و دریا رو نوشته، خودش ماهیگیر بوده و رفته دریا. اگر از زخم و جنگ نوشته، جنگ رفته و زخمی شده و بدنش پر از جراحت بوده. اگر عاشق شده، واقعا بارها و بارها و بارها عاشق شده.
بله.
و بیهقی هم فکر میکنم تجربیاتش رو نوشت و این یه شباهتیه.
زنده بود. من در این جلسه محترم قصد دارم که داستان آدمکش‌های همینگوی رو بخونم. داستان آدمکش‌های همینگوی دقیقاً واجد همین صفتی است که در فرمایش شما بود. زاویه دید داستان آدمکش‌ها زاویه دید عینی یا دراماتیکه. زاویه دید عینی. این داستان واقعا شگفت‌آوره. 98 سال پیش نوشته شده، 1927 میلادی. و عجیبه و شما میدانید، این رو برای کسانی میگم که داستان آدمکش‌های همینگوی رو نخوندن، خواهش میکنم من و آقای صحت رو متوقف کنند، بروند داستان آدمکش‌های همینگوی رو بخونند یا تمرکزی فراهم کنند و حالا که من میخونم خوش بشنوند و بدانند که در همه کارگاه‌های داستان نویسی متنیست نمونه‌وار که اون رو مورد تحلیل و بررسی و مداقه قرار میدن. داستان آدمکش‌ها از مجموعه داستان مردان بدون زنان ارنست همینگوی. مجموعه داستان‌های ارنست همینگوی و مشخصاً داستان آدمکش‌ها در ایران یک بار با ترجمه مرحوم احمد گلشیری در انتشارات محترم نگاه منتشر شده است، نیز بر دست استاد نجف دریابندری در نشر محترم کارنامه منتشر شده. من میخوام داستان آدمکش‌های همینگوی رو از روی متن کتاب 21 داستان که یکی از 21 داستان این مجموعه آدمکش‌های همینگوی هست بخونم. البته یه جاهایی رو چون با متن استاد گلشیری مقابله کرده ام، یه جاهایی رو از متن آقای گلشیری در حقیقت داستان آدمکش‌ها رو میخونم.
این کتاب از انتشارات کارنامه است؟
بله بله، عرض کردم از نشر کارنامه که متبحر است در انتشار کتاب‌هایی که واقعاً فرمون دست زیباست، صحافی خوبی داره و بی اندازه در چیدن حروف رایانه‌ای چشم رو مدد میرسونه.
خدا رحمت کنه جناب زهرایی.
زنده باد. در داستان آدمکش‌ها چون میشنوند، من دلم میخواد یه بار شخصیت‌ها رو خیلی سریع بگم. ما یه ال و یه مکس داریم، کسانی هستن که وارد یه رستورانی میشن. جورج، نیک که در حقیقت نیک آدامزه، و سم آشپز داریم، کسانی که در رستوران هستن. فعلا اجازه بدید با همین پنج نام داستان رو من شروع کنم. در سالن غذاخوری هنری باز شد و دو مرد آمدند تو. جورج از آنها پرسید: نمیدونم. آل، تو چی میخوری؟ آل گفت: نمیدونم چی میخورم. بیرون هوا داشت تاریک میشد. آن ور پنجره چراغ خیابان روشن شد. آن دو مرد پشت پیشخوان صورت غذاها را نگاه می کردند. از آن سر پیشخوان نیک آدامز داشت آنها را می پایید. مرد اول گفت: من کباب راسته خوک می خورم با سس سیب و پوره سیب زمینی.
Never mind the clock. What have you got to eat?
Well, I can give you any kind of sandwiches, bacon and eggs, liver and bacon, ham and eggs, steaks.
I'll take the chicken croquettes with the cream sauce, the green peas and the mashed potatoes.
That's on the dinner, too.
Everything we want's on the dinner. That's the way you work it, huh?
I can give you ham and eggs, bacon and eggs,
I'll
liver and bacon.
I'll take ham and eggs. Give me bacon and eggs.
One ham and bacon and.
Coming up.
You got anything to drink?
I can give you soda, beer, ginger ale.
I said, have you got anything to drink?
No.
آن یکی گفت: این شهر نوبره. اسمش چیه؟ سامیت. آل از دوستش پرسید: هیچ شنیده بودی؟ دوستش گفت: نه. آل پرسید: مردم شبا اینجا چیکار میکنن؟ دوستش گفت:
They eat for dinner. They all come here and eat the big dinner.
That's right.
You're a pretty bright boy, aren't you?
Sure.
Well, you're not, Izzy Al.
He's dumb.
رو کرد به نیک.
Hey, you.
اسم تو چیه؟
Adams. Nick Adams.
این هم یه بچه زبل دیگه. به نظرت زبل نیست، مکس؟ مکس گفت: این شهر پر بچه زبله. جورج دو تا دیس روی پیشخوان گذاشت، یکی ژامبون و تخم مرغ، یکی دیگر بیکن و تخم مرغ. دو پیش دستی سیب زمینی سرخ کرده هم گذاشت و دریچه آشپزخانه را بست. از آل پرسید: کدوم مال شماست؟
Don't you remember, bright boy?
What are you laughing at?
Nothing.
You see something funny?
No.
Then don't laugh.
جورج گفت: منظور نداشتم. مکس رو کرد به آل. ایشون میگه منظوری نداشته. میگه منظوری نداشته، خیلی بامزه است. آل گفت ها، خیلی کلش کار میکنه، و به خوردنشان ادامه دادند. آل از مکس پرسید
What's the bright boy's name down the counter? I forget. Hey.
Yeah?
You go around the other side of the counter.
What?
You heard me.
What's the idea?
There isn't any idea. Better go around, bright boy.
جوش پرسید موضوع چیه؟ آل گفت به تو مربوط نیست. کی تو آشپزخونه است؟ سیاهه. منظور چیه سیاهه؟ آشپز سیاهه. بهش بگو بیاد اینجا. موضوع چیه؟ بهش بگو بیاد اینجا. شما خیال میکنید اینجا کجاست؟
Say, where do you think you're head? Tell the cook to come out here. Sam.
Yeah?
Come here.
What was it?
آل از روی چهارپایش بلند شد. گفت من با این سیاهه و زبله میرم آشپزخونه. سیاه برگرد برو آشپزخونه. تو هم باش برو زبل. در آشپزخانه پشت سرشان بسته شد. مردی که اسمش مکس بود پشت پیشخوان روبروی جورج نشسته بود. نگاهش به آینه سراسری آنور پیشخوان بود. رستوران هنری پیشتر میخانه بود. بعد غذاخوری شده بود. مکس توی آینه نگاه کرد و گفت خب زبل چرا هیچی نمیگی؟
What's it all about? Hey Al, bright boy wants to know what it's all about.
Why don't you tell him?
What do you think it's all about?
I don't know.
What do you think?
I wouldn't say.
Hey, Yao, bright boy says he wouldn't say what he thinks it's all about.
Hey, you. Come here.
I tell you what's gonna happen. We're gonna kill a Swede.
تو یه سوئدی گونده به اسم اوله اندرسن میشناسی؟ آره. هر شب میاد اینجا شام میخوره، درسته؟ گاهی میاد. ساعت 6 میاد، درسته؟ اگه بیاد. مکس گفت ما همه اینا رو میدونیم زبل. حالا یه چیز دیگه حرف بزن. هیچ سینما میری؟ گاهی میرم. باید بیشتر بری سینما. برای بچه زبلی مثل تو خیلی خوبه. اوله اندرسن رو چرا میخواین بکشین؟ من چی کارتون کرده؟
He never had a chance to do anything to us. He never even seen us.
He's only gonna see us once.
What are you gonna kill him for?
We're killing him for a friend. Shut up, you talk too much.
I gotta keep bright boy amused, don't I?
جورج به ساعت نگاه کرد. اگه کسی اومد تو بهش میگی آشپزمون نیستش. اگه بلکن نبود میگی خودم میرم آشپزی میکنم. فهمیدی زبل؟ جورج گفت باشه. بعدش ما رو چی کار میکنیم؟ مکس گفت تا ببینیم. این از اون چیزاییه که آدم از قبل نمیدونه. جورج به ساعت نگاه کرد. 6:15 بود. در طرف خیابان باز شد. یک راننده ی تراموا آمد تو.
Hello, جورج. Can I have supper?
Sam's out. He'll be back in about half an hour.
Oh. Well, maybe I better go up the street.
Sorry.
That's all right.
That was nice, bright boy. You're a regular little gentleman.
آل از آشپزخانه گفت میدونست من مخشو داغون میکنم. مکس گفت نه اینجور نیست، زبل خودش خوبه، بچه خوبیه، ازش خوشم اومد. سر ساعت 6:55 جورج گفت
London won't be in tonight.
What makes you think so?
It's after 6. He comes as always before 6.
Hear that, Al? White boy says he don't think the Swede's gonna show up.
دو نفر دیگر به سالن غذاخوری آمده بودند. یک بار جورج به آشپزخانه رفته بود و یک ساندویچ ژامبون و تخم و مرغ درست کرده بود برای بردن که مردی می‌خواست با خودش ببرد. توی آشپزخانه دید که ال کلالگنیش را عقب سرش گذاشته و روی چهارپایه‌ای کنار دریچه نشسته و دهانه یک تفنگ لوله کوتاه را روی لبه دریچه گذاشته. نیکو آشپز پشت به پشت در سکنج آشپزخانه نشسته بودند و توی دهن هر کدامشان یک دست مال چپانده شده بود. جورج ساندویچ را درست کرده بود، توی کاغذ روغنی پیچیده بود، توی پاکت گذاشته بود، آورده بود بیرون. مرد پولش را داده بود و رفته بود.
You, bright boy. Then on the level about the sweet nut showing up tonight?
Yeah.
You wouldn't fool us, would you?
He's not here by 6, he's not coming.
No, he ain't fooling. He'd know better than to fool. Come on, Al.
What about those two back there? Bright boy here.
They're all right.
Think so?
Sure.
You got a lot of luck, bright boy.
That's the truth. You ought to play the races.
هر دو از در رفتند بیرون. جورج از پنجره آنها را می پایید که از زیر چراغ گذشتند و با آن دست خیابان رفتند. با آن پالتوهای تنگ و کلاههای لگنی عین بازیگرهای وودویل بودند. آقای گلشیری ترجمه کردند: به گروه دو نفره نمایش شاد شبیه بودند. جورج از در بادبزنی رفت آشپزخانه و نیکو آشپز را باز کرد. سم آشپز گفت: من این کار خوشم نمیاد. نیک پاشد ایستاد. پیش از آن هرگز دستمال توی دهنش نچپانده بودند. گفت: یعنی چی؟ میخواست با هارت و پورت کردن قضیه را ماسمالی کند. جورج گفت: میخواستن اول اندرسن رو بکشن. میخواستن وقتی میاد تو شام بخوره با تیر بزننش. Ole Anderson?
Yes.
Get it. Why would anyone want to kill a Swede?
They've gone over to the station. They'll probably get his address from the table. Nick.
George به نیک گفت: گوش کن. بهتره بری یه سری به Ole Anderson بزنی. بیرون چراغ خیابان لای شاخه‌های لخت یک درخت میتابید. نیک توی خیابان کنار خط تراموا راه افتاد و دم چراغ بعدی پیچید توی خیابان فرعی. ساختمان پانسیون هرش سه خانه بالاتر بود. اول اندرسن با لباس روی تخت خواب دراز کشیده بود. او قبلاً یک مشت زن حرفه‌ای سنگین وزن بود و قدش از تخت خواب درازتر بود.
Sweet. I was over at Henry's. A couple of guys came in and tied up me and the cook. They shoved us in the kitchen. They said they were going to shoot you when you came in to supper. Well, George thought I ought to come over and tell you.
There's nothing I can do about it.
I can tell you what they look like.
I don't want to know what they're like. Thanks for coming.
Don't you want me to go and see the police?
No. That wouldn't do any good.
Isn't there something I could do?
There ain't anything to do.
Couldn't you get out of town?
No. I'm through with all that running around.
Why do they want to kill you?
I did something wrong. Once. Thanks for coming.
Yeah. It's all right.
در را که میبست اول اندرسن را دید که با لباس روی تخت خواب دراز کشیده بود و داشت به دیوار نگاه میکرد. نیک توی خیابان تاریک راه افتاد تا رسید سر نبش زیر چراغ. بعد کنار خط تراموا را گرفت و رفت به رستوران هنری. جورج آنتو پشت پیشخوان بود. آله را دیدی؟ نیک گفت: آره، تو اتاقشه، نمیاد بیرون. آشپز صدای نیک را که شنید در آشپزخانه را باز کرد. گفت من اصلا گوشم نمیدم و در را بست. جورج پرسید بهش گفتی؟ آره بهش گفتم ولی خودش جریان رو میدونه. چیکار میخواد بکنه؟ هیچ. میکشنش. آره لابود. لابود تو شیکاگو یه کاری کرده. نیک گفت آره گمونم. خیلی وحشتناکه. نیک گفت خیلی ناجوره. دیگر چیزی نگفتند. جورج خم شد، دستمالی برداشت و روی پیشخان را پاک کرد. نیک گفت نمیدونم چیکار کرده. به یه بابایی نارو زده، برای این چیزاست که میکشنشون. نیک گفت من این شهر میرم. جورج گفت آره خوب کاریه. فکرشو که میکنم دود کلم بلند میشه. اون تو اتاقش منتظره، خودشم میدونه کارش تمومه. خیلی ناجوره. آقای گلشیری ترجمه کردن من تحملشو ندارم ببینم یه نفر تو اتاقش چشبرا نشسته تا بیان سرشو زیر آب کنن. خیلی وحشتناکه. جورج گفت پا بهتر فکرشو نکن.
خیلی وحشتناک بود، خیلی پر از ترس و استراب و سوال بود.
از داستان آدم کش ها حداقل سه تا اقتباس سینمایی من به یاد دارم. یکی هزار پیش شما درس پس دادن واقعا رتب به بصره بردن آقا. یکی مال سال 1946 رابرت سیود ماک این فیلم رو ساخته. جالبه که همینگوی در میان اقتباس‌هایی که از آثارش شده این اثر رو پذیرفته. یکی هم سال 1958 آندری تارکوفسکی یه فیلم کوتاه 19 دقیقه‌ای ساخته.
دانشجو بوده.
آره. یکی هم در سال 1964 دان سیگل ساخته که من به شخصه اونو خیلی دوست ندارم و شخصیت زمان موشکباران تهران که من و شما به یاد داریم رونالد ریگان بازیگر این فیلمه، رئیس جمهور ایالات متحده در اون روزگار.
حالا من بی صبرانه مشتاقم که چطور و چه جوری تاریخ بیهقی به داستان آدمکش‌های همینگوی ارتباط پیدا میکنه.
عرض به حضور شما که من بی مقدمه میخواهم که چیزی حدود 2 الی 3 صفحه از تاریخ بیهقی رو بخونم. آنچه که من میخونم 1021 سال قبل چند روز پیش اتفاق افتاد.
1021 سال قبل چند روز پیش.
چند روز پیش.
داستان همینگوی 97 سال قبل. درسته؟
بله 1927 98 سال قبل.
الان ما تقریبا از 100 سال قبل داریم میریم به 1000 سال قبل.
زنده باد. آره این به نظرم خیلی کلام درست و سزایی است. من پس با شما الان میرم به 1021 سال قبل و بی مقدمه. میرم تو پرانتز اول. من قرار است متنی رو الان بخونم که تصور غالب آن است که از یه شنبه‌ای وقتی که همه کارهام رو کردم پشت میز قرائت خونه ساکتی آروم نشستم، لغتنامه برخط آنلاینی یا لغتنامه مکتوبی کنار دستم داشتم، تاریخ بیهقی شرح شده فلان استاد رو داشتم، باید تاریخ بیهقی شروع کنم. ما الان داستان همینگوی رو خوندیم، اصلا فرهنگی کنارمون بود، از جامعه امریکا چیزی میدونستیم. از سال 1927 که همینگوی این داستان رو نوشته بود لازم بود پیش نیاز اطلاعاتی داشته باشیم؟ نه. من میخوام بگم برای بیحقی هم قصه همینه، پرانتزم بسته. و امیر به هرات رسید روز پنج شنبه نیمه ذوالحجه و روز چهار شنبه 21 این ماه از هرات برفت به راه پوشنگ تا سوی سرخس رود. بین چند تا شهر داره تردد میکنه و لشکر آنجا عرض کرد. عرض کردن لشکر یعنی عرضه شدن لشکر برای پادشاه. پادشاه سان دید رژه نظامی، یعنی اصلا منم نگم لشکر عرض کرد منظور چیست، ذهن باید به همین بره و میره. ما دامن ذهن رو میکشیم که نه، اول برو در خونه علی اکبر خان مشروط طلب ده خدا تق 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 در بزن، ببین عرض یعنی چی، بعد بیا آنچه که به ذهنت رسیده است را عیار بزن. و امیر به هرات رسید روز پنجشنبه نیمه ذوالحجه و روز چهارشنبه 21 این ماه از هرات برفت به راه پوشنگ تا سوی سرخس رود و لشکر آنجا عرض کرد و مظفر طاهر را آورده بودند با بند که عامل و زعیم پوشنگ بود و صاحب دیوان خراسان سوری. در باب وی تلبیس ها ساخته و یاران گرفته، چون بوسهل زوزنی و دیگران، تا مگر وی را برانداخته آید که رضای عالی بوسهل را دریافته بود و به درگاه باز آمده و به ندیمی نشسته. پادشاه در این ایام یه حالی به بوسهل زوزنی داده. صاحب دیوان خراسان به تعبیر من ولایتدار، به تعبیر امروزی من استاندار مثلا خراسان، گفته است که الانه وقتشه که با همدستی بوسهل زوزنی من مظفر طاهر رو کله پا کنم. از قضای آمده که آن را دفع نتوان کرد، چنان افتاد که در آن ساعت که حدیث وی برداشتند امیر سخت تافته بود و مشغول دل. نشنیدیم امروزه میگن گر گرفتم؟ سخت تافته بود و مشغول دل که نامه ها رسیده بود به حدیث ترکمانان و فسادهای ایشان. امیر به زجرت گفت این قواد مظفر را بر باید آویخت. چغلی مظفر طاهر رو که داشتن می کردن، خبرهایی از هجوم ترکمانان هم رسیده بود. امیر در خشم شد. یا حقی سیدی تصحیحشون این است: این قواد مظفر را بر پا باید آویخت. و حاجب سرایی ابلهگونه ای یا آبلگونه ای که او را خمار تگین ترشک گفتندی، محمودی و به تن خیش مرد بود و شهم، بیرون آمد و این حدیث بگفت. یکی اومد بیرون گفت سلطان گفته آره این فلون فلون شده رو، آره. و کسان سوری و آن قوم که خصمان مظفر بودند این سخن به غنیمت شمردند و 1000 دینار زود بدین حاجب دادند. وی مراجعه ناکرده با امیر، مظفر طاهر را بفرمود تا به درگاه در درختان که آنجا بود بر درختی کشیدند و برآویختند. جان داد. و خواجه بونصر مشکان به دیوان بود. از این حدیث سخت تافته شد و امیر حرس و محتاج را بخواند و بسیار ملامت کرد به زبان و بمالید و گفت این خورد کاری نیست که رفت. سلطان به خشم فرمان دهد، اندران توقف باید کرد که مرد ندزدی بود. گفتند حاجبی برآمد و این فرمان داد و ما خطا کردیم که این را باز نپرسیدیم و اکنون قضا کار خود کرد. خواجه چه فرماید؟ گفت من چه فرمایم؟ این خبر ناچار به امیر رسد، نتوانم دانست که چه فرماید. دیالوگ لحن داره آقای صحت. گفت من چه فرمایم؟ این خبر ناچار به امیر رسد، نتوانم دانست که چه فرماید. ایشان به دست و پای بمرده برفتند و امیر را خشم بنشست و به نان خوردن رای کرد و بونس را بخواند. در میان نان خوردن حدیث پوشنگ خواست. امیر گفت این سگ ناخیشتن شناس چه عذر می آرد؟ یعنی مظفر از ستمی که بر درویشان این نواحی کرده است؟ بونصر گفت که مظفر نیست که سخن گوید و یا تواند گفت، خداوند را بقا باد. امیر گفت به چه سبب و چه افتادش؟ بونصر در سالار غلامان سرایی حاجب بگتغدی نگریست. بگتغدی گفت خداوند را بقا باد، مظفر را به فرمان عالی برآویختند. امیر گفت چه میگویی؟ و بانگی سخت بکرد و دست از نان بکشید. و سالار به شرح تر گفت. سالار غلامان سرایی مفصل تر گفت آه اینجوری شد. امیر سخت در خشم شد و گفت بس عجب باشد که بدین آسانی مردم توان کشت، خاصه چون مظفری. تو حاجب بودی و بر درگاه بودی، بدین چرا رضا دادی و ما را آگاه نکردی؟ گفت زندگانی خداوند دراز باد، من سالار غلامان سرایم و شغلی سخت گران دارم و از آن به چیزی نپردازم و در کارهای دیگر بر درگاه سخن نگویم و من خبر این مرد آن وقت شنودم که بکشته بودند. امیر از خان برخاست به حالی هول و دست بشست و حاجب بگتغدی را بخواندند و بنشاندند و گفت بخوانید این حاجب سرایی را. بخواندند و می لرزید از بیم. گفت ای سگ این مرد را چرا کشتند؟ گفت خداوند چنین و چنین گفت، پنداشتم که حقیقت است. گفت بگیریدش. خادمان بگرفتندش. گفت بیرون خیمه برید و هزار چوب خادمانه زنید تا مقر آید که این حال چون بود. ببردندش و زدن گرفتند، مقر آمد و امیر را مقرر گشت حدیث مال و سخت متغیر گشت بر بوسهل و سوری و والی حرس و محتاج را بخواند. امیر گفت مظفر را چرا کشتید؟ گفتند فرمان خداوند رسید بر زبان حاجبی. گفت چرا دیگر بار باز نپرسیدید؟ گفتند چنین بایست کرد، پس از این چنین کنیم. آقا متن 1021 سال قبله. گفت چنین بایست کرد، پس از این چنین کنیم. امیر گفت اگر حدیث این حاجب سرایی در میان نبودی فرمودمی تا شما را گردن زدندی، اکنون هر یکی را 1000 تازیانه باید زد تا پس از این هوشیار باشند. هر دو تن را ببردند و بزدند. مثل کتاب همینگوی ببندم کتابو بستم. بس عجب باشد که بدین آسانی مردم توان کشت. شما فرمودید که همینگوی رو چه ربطی به بیهقی؟ اولا شما به فرم بیهقی و همینگوی نگاه کنید. گفت 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 گفت، حتی نمیگوید امیر در حالتی که مثلا فرض بفرمایید بی ادبی نباشه لقمه توی دهنش رو تف کرد، یا مثلا فرض کن جوری حرف میزد که مثلا آب دهانش به صورت مقابل میپاشید، یا مثلا این که با حالت بیزاری گفت گفت گفت، چنان که در همینگوی دیدیم. دیگه چی؟ فقط دوربین روشنه. چغلیه یه نفر کردن، تو این چغلیه سوری و بوسهل زوزنی دست به دست هم دادن، یه وقتی خبر رو به سلطان دادن که سلطان برزخ بود، گو این پدر سوخته رو باید، حتی او که حالا یه دشنام بدتری داد، این فلون فلون شده رو باید بردار کشید، زود بردار کشیدنش. دیگه چی؟ از شما ابتدای جلسه پرسیدم یک جامعه معیوب صفتش چیست؟ به اضطراب اشاره کردید. آقای صحت تصور میکنی جملات بعدی این متن چیست؟ سنه 26 و 400 قرتش روز شنبه بود، سال نو شد، شد 425، شد 426. امیر رضی الله عنه به سرخس آمد 4 محرم و بر کرانه جوی بزرگ سرای پرده و خیمه بزرگ زده بودند و سخت بسیار لشکر بود در لشکرگاه. ما این متن رو ادامش رو می توانیم بی اضطراب بخوانیم؟ چه چیزی در ماست؟ من گمان میکنم در سفید خانی که ما بین سطور داستان همینگوی هست و خاصه در پایان داستان همینگوی، آنگاه که داستان تمام میشه، ما چیزهایی رو میبینیم، اشباهی، کابوسهایی از جنس آن که زهدان اضطراب ما زاییده. ادبیات دراماتیک نطفه های موهشی رو در ذهن ما رها میکنه.
همون چیزی که ارسطو میگفت و کاتارسیسم پالایشی که برای روح هست، حالا میشینیم و فکر میکنیم و خودمون رو اونجا میذاریم، به جای این آدم، به جای اون آدم، در این موقعیت، در آن موقعیت.
فکر میکنم خوندن تاریخ خیلی مهمه، خیلی مهم.
داستان و ادبیات و درام و اینا به کنار، برای اینکه شما که داشتین این بخش بیهقی رو میخوندین، من یاد داستان امیر کبیر افتادم. ناصرالدین شاه بعد پشیمون میشه و میگه چرا وقتی که گفتم با عجله انجام شد؟ و انگار در طول تاریخ همیشه یه عده‌ای بودند که میخواستن فرمانی رو بگیرند و بدوند و انجام بدن قبل از اینکه فرصتی بدن برای پشیمانی یا فکر و تدبیر. و چقدر جالبه که بزرگان ما از سعدی، از مولوی، عطار دائم روی این تاکید میکنن که کمی صبر کنید در لحظه خشم، کمی صبر کنید. حرفی که از دهان اومد بیرون عین تیریه که از چله کمان رها شده و دیگه نمیشه برش گردون.
سعدی میگوید کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید. کارها به صبر برایم.
و یه چیز دیگه ای باز از سعدی که بر من جالبه اینه که میگه هر که شاهان کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. کسایی که روی شاه تأثیر میذارن، روی کسی که تصمیم گیرنده است تأثیر میذارن، خیلی مهمه که چی میگن، کجا میگن و چه جوری میگن.
زنده باد. من یه عرض آخری بکنم از تجانس‌های همینگوی و بیهقی. این اضطراب رو همینگوی و بوالفضل دبیر چگونه برای ما ساختند؟ با کلماتی که خودشون بودن اون کلمات، بی سایه. ما این رو در متن همینگوی میتوانیم متوجه بشیم، چنان تراشیده، چنان کلمه رو تراشیده که فقط استخوانی از کلمه مانده، یعنی آن جزء نابود ناشدنی در آفرینش، استخوان زیبارویی در دست ماست. این استخوان چنان در جعبه آینه موزه ادبیات کلاسیک 100 سال قبل، 1000 سال قبل قرار گرفته که ذهن من و شما جناب سروش صحت و شمایی که ما رو نگاه میکنید پیکر اون زیبا پیکر رو میسازه. و واقعا لطفاً دوستان برگردند و بعداً به این متن که یه صفحه و نیم بیشتر نیست، بسا دو صفحه، رجوع کنن. کجا بیهقی اظهار نظر میکنه؟ کجا بیهقی خودش رو در متن تزریق میکنه؟ تنها جایی که همینگوی در متن خودش رو تزریق میکنه که تازه تزریق نیست، براستی چیزی است که فقط ما میگیم اینو باید نویسنده گفته باشه، اگرچه بعدن در دیالوگ‌های خانوم بل و نیک میشنویم. همینگوی میگوید او قبلاً یک مشتزن حرفه‌ای بود. در تمام داستان همین. یه جا انگاری که میاد، چی شما سینمایی ها میگید؟ کلاکت میزنه؟ تعبیر کلاکته آقا، من درست میگم؟
بله شما آره. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. میذاره به عهده خودمون.
تمام شد. همون کوه یخ همینگوی. آره، این استخوان ساعد سیمین زیبارویی بوده است 800 سال قبل که سعدی غزل عاشقانه گفته براش. ولی ببین، وقتی من و شما غزل سعدی میخونیم، 100 سال قبل داستان همینگوی میخونیم، 1000 سال پیش بیهقی میخونیم، پیکره بر ما پدیداره. ما با این اضطراب به روزمره بر میگردیم بیشک، اما حالا دیگه ما بر اضطراب روزمره ایم، چون چیزی مهیب‌تر رو تجربه کردیم و دیده ایم. همونی که باز ابتدای جلسه گفتم، کسی زده به شانه تو، سکندری خوردی، زندگی اینه ها، حواست هست.
خیلی ممنونم جناب یاسین اجازی. باز هم منتظرتون باشیم در اکنون دیگه، درسته؟
من همیشه در اکتونم آقای صحت.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. چقدر این خنده به جا بود بعد از این همه تپش قلبی که به ما دادید.
شما
ممنونم.
از اون مستمعانید که اولا سوادتون بر من میافزاد، ثانیاً منو بر سر ذوق.
قربون شما میرم. خیلی خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. این برنامه اکنون هم تمام شد، ولی اکنون ادامه داره.